صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت.
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. امید که هر جا هستید در پناه لطف الهی موفق باشید و مشتاق معرفت. با برنامه بوستان معرفت در خدمت شماییم تا باز هم در راه روشن حکمت‌های ماندگار روحمان را طراوت ببخشیم.
این ندا که راست بگو و دروغ نگو، این ندا که امانت بورد خیانت نکن، این ندا که ایثار کن، این ندا که انصاف داشته باش در باره خودت نسبت به دیگران، این نداها در درون هر کسی هست. فقط وقتی که نداهای دیگر، غوغاهای دیگر زیاد بلند هست، انسان صدای اون ندای وجدان خودش نمیشنود. مثلا در این فضا که الان ما هستیم، اگر یک نفر واعظ کلمات خدا را بخواد برای ما بیان بکند، اگر این جو ساکت باشد و ساکن باشد، ما حرف او را درست میفهمیم و میشنویم. اما همینقدر یه صدای دیگر، یه صدای بلندگوی دیگر هم از جای دیگر بلند باشد، دیگه ما نمیتونیم صدای او را بشنویم. صدای اتومبیل ها اگر بلند باشد نمیتونیم بشنویم. همین در زیاد باز و بسته بشود نمیتونیم. اون که پهلوی ما نشسته است حرف بزند نمیتونیم بشنویم. برای این که یک ندا خوب شنیده بشود، باید نداهای مخالف را خاموش کرد. همین جوری که در دیدن همین جور است. ما اگر بخوایم ببینیم، به شرط اینه که گردی، غباری، تاریکی، گردی، غباری، دودی، چیزی در کار نباشه. و الا هر مقدار چشم ما بینا باشد، اگر همینجا گرد و غبار زیاد شد، دو نفری میبینیم. پس ما میبینیم، ولی خب گرد و غبار نمیگذرد. برای این که بخیل ببینیم، گرد و غبار باید فرو بنشانیم. به قول سعدی، حقیقت سراییست آراسته، هوا با هوس گرد برخواسته. نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. تو را تا دهن باشد از حرف باز، نیاید به گوش دل از غیب راز.
رونق دل از صفای روح است و هر کلام روشنگری صفا بخش روح آدمی است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گوش بسپار. ترانه
ای ز تو لب من پرکران شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همگنی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توییم. رادیو تهران دات آی آر. رادیو تهران، موج همدلی.
پرواز و بال گشودن، تا رستن و روییدن، تا برخاستن و جوانه زدن، همگام شوقیم و هم‌آوای مهربانی بر مدار نیکی.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز،
در امتداد امید ما ایم و شرح توانستنها. اینجا سرای شکفتن است بر مدار نیکی.
لحظه شیرین قرارم توی، در چهزم خاطر دارم توی، دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و
فصل‌ها عوض می‌شوند، اما آمدن هیچ یک از فصل‌ها مهم نیست. مهم شکفتن گل‌ها در قلب توست و اینکه با هم قدمی بزنیم در این مدار، مدار نیکی. به نام پروردگار بی همتا. سلام، اینجا همه چیز بر مدار نیکی است. وقتی تو زندگی کاری برای انجام دادن داری یعنی خوشبختی، وقتی چیزی برای عشق ورزیدن داری یعنی خوش اقبالی، وقتی فرصتی برای مهربونی کردن و قدمی برای خیرخواهی داری یعنی سعادتمندی، و وقتی انگیزهی برای امیدوار بودن داری یعنی کامروایی. مهربون بودن گاهی اوقات نه، همیشه معنی عشق میده. مثلا یادت میاد چقدر آسمون حیات خونه ما آبی بود، چقدر پرنده های خونه ما خوشبخت‌تر از پرنده های دیگه بودن، ماهی های قرمز حوض خونه ما با همه ماهی ها فرق داشتن، اونقدری که با گربه ها رفیق بودن. یادمه به هم میگفتی هر روز صبح که میری سر کار، زنبورها و پروانه ها تا وقتی برگردی ترانه برگشت تو برای گلهای تو باغچه میخونن. اما حالا الان چند وقتیه که من میخوام بهت بگم برای برگشتت کافیه که پشت دیوار خونمون وایسی، دلت رو به گوش یاسهای دیوار بدی که ببینی تو این چند وقت در انتظار تو گلهاشونو به خیابون میریزن.
اومدن روزای خوب هم به توه هم به منه، چه خوبه باشی و هوا یه سر بارون بزنه، اومدنت کنار من یعنی همین روزای ناب، روزایی که بدون تو حتی نمیدیدم تو تا عشق توی و این منم که دل به دریا میزنم، عشق خود خود توی وای که بد عاشقت شدم، گاهی آرامش ماست گاهی دیوونگیه، عشق تو هر جوری که هست خود خود زندگیه، تو رو که میبینم برای تو میمیرم، وقتی که دستای تو رو تو دستام میگیرم، چه خوبه باشی و ما ببوس روی ما، تو خونه بگیر تا ابد حال و هوا تو، تو رو که میبینم برای تو میمیرم، وقتی که دستای تو رو تو دستام میگیرم، چه خوبه باشی و ما ببوس روی ما، تو خونه بگیر تا ابد حال و هوا تو.
به داشته هات فکر کن و به پاس بودنشون دلی رو شاد کن و باور داشته باش که از هر دست بدی از همون دست پس میگیری.
ابر باش و ببار و نپرس که کاسه های خالی از آن کیست.
وقتی با شوق و ذوق به جهیزیه که برای دخترش آماده شده بود نگاه میکرد، اشک شوق و رضایت رو توی چشماش میشد دید. گیسو خانوم وقتی دخترش خیلی کوچیک بود شوهرش رو از دست داد، اما تو همه این سالها تلاش کرد تا دخترش نبوده پدر رو چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ مالی احساس نکنه. وقت ازدواج دخترش برای تهیه جهیزیه‌اش نگران بود، اما با حمایت خانم حیدری که همیشه برای کمک به ازدواج جوونا آماده بود، مشکل جهیزیه دختر گیسو خانم هم حل شد.
تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم، هم شادی تولید بکنم در عالم، ما شاد میشه، شادی ها رو همه رو میدن به این، میگن آقا از طریق شما توضیح بشه، شکر رو میدن شما توضیح بکنی، چون وهاب فقط خداست، ما هیچ هدیه‌ای نداریم به کسی بدیم، ما شأنی نداریم، وای بر اون کسی که فکر بکنه هدیه‌ای داده، هو الوهاب بخشنده یه نفره فقط، ما کسی، ما اینجا گفتن آقا دادن به شما، گفتن شما بده به این، ما کاری نیستیم. گاهی دوستان ابراز لطف میکنن، ابراز محبت میکنن، من حقیقت مسئله رو برشون میگم که آقا ما اینجا واسطه از کیسه خلیفه میبخشیم.
میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم ستاره حسین خانی از نابینایان استان البرز که حدوداً یک سالی میشه یک گروه خیلی موفق رو در پیام‌رسان تلگرام ایجاد کردن برای نابینایان، از جمله معدود گروه‌هایی که به صورت تخصصی داره فعالیت میکنه و این گروه ویژه دانشجویان نابینا هست، خیلی گروه اکتیو و فعالیه، تا پیش از مصاحبه من چک کردم 555 کاربر فعال داره و خیلی از دانشجویان میبینم تو گروه میان سوالات و ابهامات خودشون رو مطرح میکنن و تونسته راه ارتباطی خیلی خوبی باشه بین دانشجویان نابینایی که در سراسر کشور دارن تحصیل میکنن، چه حالا بچه‌ای که در دانشگاه آزاد هستن چه دانشگاه سراسری. میخوام گفتگو بکنم با خانم حسین خانی، ببینیم که ایده شکل‌گیری این گروه از کجا به ذهنشون رسید و چه اهدافی رو در این ارتباط دنبال میکنن. در خدمتتون هستم خانم حسین خانی.
من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان و شنوندگان پادکست رادیو بهسیستی. امیدوارم که هر کجا که هستید عالی باشید. من ستاره حسین خانی هستم، دانشجوی رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و دانشگاه آزاد کرج. حدود یک سال و نیم پیش بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و اینکه دانشجویان من می‌دیدم چون در ارتباط هستم با افراد نابینای دانشجو، خیلی مشکلاتی داشتن، من جمله درخواست کتب‌هاشون، سوالاتی که داشتن، ایده به ذهنم رسید که یک گروهی رو تشکیل بدم ویژه دانشجویان نابینا.
چه اهدافی رو دنبال می‌کنید خانم حسین خانی؟ عمده دغدغه‌هایی که بچه‌ها تو گروه مطرح می‌کنن از چه جنسیه؟
ما سعی میکنیم که پرسش و پاسخ داشته باشیم، تبادل نظر و تبادل اطلاعات داشته باشیم، در خصوص رشته ها بررسی میشه و اهدافی که بیشتر در گروه صحبتش میشه همین بحث پرداخت شهریه ها هست و دیر پرداخت شدنشون که دوستان خیلی مشکل دارن برای ثبت نام و برای انتخاب واحد که این مشکل عمده دانشجویان هست.
فکر میکنید تا چقدر گروه شما تونسته که به سوالای بقیه دانشجویان پاسخ بده؟ من تا اونجایی که حالا گروه دنبال میکنم خیلی این تعامله بین بچه ها واقعا بالاه.
درسته، واقعا دوستایی هستن که خیلی فعال و اکتیو، هم خیلی با هم همکاری دارن، تعامل دارن. یعنی اگر دوستی سوال بپرسه، من تا جایی که بدونم واقعا کمتر از یک ساعت میشه که به جوابشون میرسن، درخواستاشون پاسخ داده میشه. خودم شخصا تا جایی که در توان داشته باشم در خدمت دوستان هستم. ادمین های محترم گروه که واقعا خیلی زحمت میکشن و کنار من هستن، تا جایی که بتونیم واقعا به درخواست دوستان پاسخ میدیم و کوتاهی نداریم.
خانم حسین خانی، این شما میدونم که حالا دنبال این هستید که گروه دانشجویان نابینا فقط به شبکه‌های اجتماعی خلاصه نشه و بتونید سازمان یافته تر تشکلی رو در واقع راه اندازی بکنید و بتونید مطالبات نابینایانی که حالا وارد دانشگاه میشن رو بهتر به گوش مسئولان برسونید، چه برنامه هایی در این زمینه دارید؟
درسته، همونطور که فرمودین دغدغه اصلی من برای ایجاد گروه همین مطالب پیگیری مطالبات بود. از تمامی دانشجویانی که صدای من رو میشنوند تقاضا دارم که به گروه دانشجویان نابینا بپیوندن به نشانی @signblindstudent @signblindstudents. و اینکه ما اهداف دیگه هم داریم که دوست داریم که پیگیری بکنیم، بتونیم کمیته یا دفتری در وزارت علوم ویژه معلولین تشکیل بدیم. به امید خدا همینجا دعوت میکنم از دانشجویانی که میتونن با ما همکاری کنن به گروه بپیوندن تا به مرور زمان یک تیم قوی رو برای انجام این کار تشکیل بدیم در وزارت علوم.
انشالله. به هر حال دانشجویان نابینا وقتی وارد دانشگاه میشن هیچ نهاد و سازمان مشخصی نیست که از اونها حمایت کنه. دقیقاً سازمانی که دانش آموزان نابینا دارن، یعنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، به نوعی پشتیبان دانش آموزان نابینا در مدارس هست، ولی ما همچین نهاد و تشکلی رو در وزارت علوم ویژه دانشجویان معلول که وارد دانشگاه میشن نداریم. عملا دانشجویان نابینا وقتی وارد دانشگاه میشن خودشون باید دنبال صوتی کردن کتاب ها و جزواتشون برن، خودشون باید دنبال بریل کردن باشن و خب خیلی از دانشگاه ها این امکانات رو ندارن، به غیر از چند تا از دانشگاه سراسری بزرگ که حالا کانون ها و تشکل های ویژه نابینان اونجا تشکیل شده، بقیه دانشگاه به خصوص در دانشگاه آزاد فاقد این مسئله هستن که حالا امیدواریم یک نهادی ویژه این رش تشکیل بشه. با توجه به این که ما کم کم بازگشایی هم شده، کلاس های دانشگاه ها از آبان ماه هم مقطع ارشد قراره آغاز بشه، بتونیم که در واقع کمیته یا دفتری باشه که یا نهادی باشه که بتونه خیلی جدیتر مشکلات دانشجویان معلول رو انتقال بده به مسئولان در وزارت علوم تا انشالله این دغدغه هایی که دانشجویان دارن هرچه بیشتر برطرف شه. صحبت پایانی شما رو میشنویم خانم حسین خانی.
ممنون و متشکرم از شما. واقعا هم همینطوره، اهداف خودم هم همینه. انشالله که بتونیم این نهاد رو به زودی در وزارت علوم ایجاد بکنیم و پیگیری بکنیم مطالبات رو. به عنوان صحبت پایانی یک درخواست هم از سازمان بهزیستی کل کشور دارم که لطف کنن در صورتی که بودجهشون اجازه میده و در صورت امکان به دانشجویان معلول به ویژه دانشجویان نابینا توجه بیشتری داشته باشن برای پرداخت شهریه، و اینه که اگر بشه مثل سابق دانشگاه با سازمان بهزیستی خودش طرف بشه و شهریه مستقیم به حساب دانشگاه واریز بشه، چون به این شکل دانشجویان واقعا به مشکل برمیخورن و خب شاید دانشجویی در اون زمان انتخابات نتونه خودش مستقیم شهریه رو پرداخت بکنه.
انشاءالله. تشکر میکنم. اشاره شما به تفاهم نامه یه که بین سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد چند سال قبل در واقع این تفاهم نامه امضا شد، باعث رضایت دانشجویان نابینا بود، این که دیگه خودشون با واحدهای دانشگاهی تو بحث پرداخت شهریه در ارتباط نبودن، ولی خب یک سال و نیمیه که این تفاهم نامه متاسفانه ملغا شده و امیدواریم که باز برگردیم به شیوهی که رضایت هرچه بیشتر جامعه هدف رو به همراه داشته باشه. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان
بر مدار نیکی
امیدوار باش. تو هیچ کدوم از لحظه‌های زندگیت لحظه ناامیدی به خودت راه نده و یادت نره که زیباترین باران‌ها از سیاه‌ترین ابرها می‌بارند.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست.
دست که به دست هم بدیم چه ناممکن‌هایی که ممکن میشه.
مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که باروبرش میرسه به خیر و نامی که حک میشه
تو قاب خیرخواهی.
نگو که آخر خطیم، نگو که آخر کاریم، من و تو تا ته دنیا مسیر مشترک داریم. منم مثل تو با سختی با این دل شور درگیرم، ولی من سختی به فال نیک میگیرم. حس میکنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
هر کس برای خودش هدفی داره،
هر کسی برای خودش آرزویی داره،
هر کس برای خودش برنامه‌ای داره، اما هدف و آرزو و برنامه بعضیا موفق شدن دیگرانه.
اونا همون کسایی هم که نام و نشونشون ثبت شده بر مدار نیکی.
حس میکنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
مهربون که باشی روز و شبت زیباست. آسمون دیگه دودی و آلوده نیست. فردا و فرداهات رویایی میشه. دنیات عاشقانه میشه. مهربون باش. مهربونی رسم قشنگ دلهای پاکه.
مسیر سبز. ما تا حالا در این بخش با افرادی گفتگو کردیم که جدا از بحث معلولیت و زندگی سختی که داشتن، تونستن بسیار موفق باشن و در هر حوزه‌ای که بودن صاحب یک موفقیت بزرگ شدن. امروز هم سراغ یکی از این افراد رفتیم به نام آقای محمد موسوی که مدیر عامل یکی از شرکت‌های بزرگ دامپروری در کشور. آقا سلام علیکم، عرض ادب، لطفاً یک شرح حالی از خودتون برای ما بفرمایید.
بنده عقیل متولد زاست 33 هستم، در شهر قزوین، از یک خانواده مذهبی و سطح متوسط و کاسب. چند سال مونده به اینکه انقلاب بشه، بنده دانشجو خارج کشور در آمریکا بودم، رشته پزشکی. تا به الان که خادم مردم هستم و حالا دارای توانمندی مالی هم هستم، به اندازه بضاعت خودم همراه با مردم بودم. هرگزم فکر نکردم به عنوان یه سرمایه‌دار باید فکر خودم و خانواده‌ام باشم، آیا وقتشه که سرمایه رو برداریم بریم بیرون از کشور یا نه. دو سالگی خودم یادم نمیاد که روپا را میرفتم، ولی میگفتن بچه بودی را افتاده بودی، ولی دوچار فلجی اطفال پولیو میشم. من از اون موقع دوچار معلولیت هستم.
بعد شما سوالا حسرتی توی زندگیتون داشتین که حالا معلولیت مانعش بشه؟
آره، من با گوشای خودم شنیدم مدیر مدرسه به پدر من گفت که آسید قوام، شما این رو که مثلا یه تیکه گوشته خودشو نمیتونه نگرداره، اینو میاری مدرسه چیکار کنه؟ این ماشالله 4-5 تا برادر بزرگتر از خودش داره، میترسی چی بزرگ شد فقیر بشه، هر کدوم یه لقمه بهش میدن و این سیر میشه. همواره در پی رفع این نگرش بودم، دوست داشتم مردم متوجه بشن که معلولیت محرومیت و ناتوانی نیست. و از اون به بعد من کارم رو در عرصه اجتماعی و عرصه فرهنگی و سیاسی رقم زدم. به مادرم میگفتم به این بچه ها بگو ندوان، این بازی رو نکنن، چون من نمیتونم بکنم. مادرم خب اونجا یه لباسی به مانند سلاطین نواردوزی شده بود درش، به تن من کرد و اون صندلی گذاشت و گفت تو باید فکر کنی، تو باید قضاوت کنی، تو داور بازی بچه ها باشی. یعنی از همونجا به من گفت تو باید کارهای فکری جامعه رو بکنی.
یکم از الان بفرمایین که برای صاحب سرمایه هستین و یک شرکت بزرگ.
بنده با اندک سرمایه‌ای که برادرم در اختیار من گذاشت، بنده بر اون مدیریت کردم و معتقدم سرمایه به وجود آمده از پی مدیریت صحیح بوده. همون موقع با خدای پیمان بستم، گفتم خدایا الگوی رفتاری و زندگی ما علی ابن ابی طالب جدمه، به من مال بده، من رو توانمند اقتصادی کن، من از پی این ابزار خوبی به نام سرمایه به اهداف اجتماعی برسم. بنده در یه تقریبا سویت کوچیکی هستم، میشه گفت که یه اتاق داره. خانوادم در حال حاضر در انتهای اشرفی اصفهانی تهران در یه آپارتمان 110 متری مستجر. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم به روش سرمایه‌داری الهی. انسان ها نمیتونن برخوردار باشن در صورت که دیگری رو ببینن لنگ پول نسخه بچه‌شه. شما اگر کسی اینجوری هست باید بگیم خیلی بی‌غیرته.
من پویا رضایی‌پور هستم و اینجا برمدار نیکی رادیو تهران.